خواهش میکنم. وقتتون از تلف شدن نجات بدید. حتی جسارت شما نباشم.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه گفتگوها و مباحثی خدمت دوستان و سروران ارجمند داشتیم، به فصل هشتم از مرحله هشتم کتاب بدایت الحکمه رسیدیم که مرحوم علامه طباطبایی در این فصل به تقابل عدم و ملکه می‌پردازند. همگونه که خدمت دوستان عرض کردیم، مرحوم علامه طباطبایی از فصل پنجم به در واقع کثرت و عوارض ذاتی کثرت می‌پردازند که متعاقب مباحثی که مطرح کردند فرمودن که جز عوارض ذاتی کثرت غیریت هستش. غیریت رو بر دو نوع ذاتیه و غیر ذاتیه دونستن و غیریت های ذاتیه رو همون تقابل عنوان فرمودن در مقابل غیریت غیر ذاتیه که تخالف اسمونو گذاشتن و بعد غیریت ذاتیه که اسمشو تقابل گذاشتن این گونه معنا کردن که تقابل رو به این به امتناع اجتماع امرین علا موضوع واحد فی زمان واحد من جهت واحده و بعد شروع کردن اقسامش رو بیان کردن که این دو شی وجودی باشن یا هر دو وجودی نباشن. اگه هر دو وجودی باشن متضاعفین باشن، یعنی تعقل هر یک از اونها قرین تعقل دیگری باشد، یا این گونه نباشد که اولی متضاعف بشه دومی متضادین بشه، و یا اینکه هر دو وجودی نباشن که دوباره فرمودن که اگه هر دو وجودی نباشن بگیم هر دو عدمی باشن که گفتن قابل تصویر نیست چون در عدم تغایری نیست، یا اینکه نه یکی وجودی یکی عدمی باشد که فرمودن که اگر یکی وجودی یکی عدمی باشد خودشون دو حالت پیدا میکنن، یا اعتبار یک موضوعی که قابلیت اون وصف رو اون دو امر وجودی رو داشته باشه میشود یا چنین اعتباری نمیشود. اعتبارشو داره میگه، نمیگه موضوع قابل دارد یا ندارد، اعتبارمون لحاظش بکنی که اگر که لحاظ بشود بهش میگن ملکه و عدم ملکه که بحث امروز ما خواهد بود، و یا اگر اعتبار موضوع قابل این نشود بهش میگن تقابل تناقضی. این نکته اعتبار موضوع قابل این امرین خیلی دقیقه، چون شما در بحث تقابل ملکه و عدم ملکه و تفاوتش با تناقض نمیخواد بگه تناقض ها یعنی متناقضین موضوع قابل ندارد، نه اونا هم میتونه موضوع قابل داشته باشن، ولی لحاظ نیست، معتبر نیست، مورد توجه و لحاظ قرار نگرفته. بنابراین شما مثلا یک بار مثلا میتونید در بحث ملکه و عدم ملکه شما بگید که کوری و بینایی، یعنی بینایی و کوری رو لحاظ بکنید، در هنگام که اینو بیان میکنیم یک موضوعی که قابلیت بینایی داشته باشه رو واسش لحاظ بکنیم، مثلا یک انسان به نسبت به اینها میگید ملکه و عدم ملکه، یا تعبیر رو یک جور دیگه به کار برید بگید بینایی و عدم بینایی، اما در این بینایی و عدم بینایی یک موضوع قابل بینایی رو لحاظ بکنید و این دو وصف رو برای اون موضوع لحاظ بکنید. خب در حسابش میگن ملکه و عدم ملکه. اما همین بینایی و عدم بینایی رو یک موقع به کار ببرید اما یک موضوعی که قابل این باشه رو، قابل اتصاف به بینایی و عدم بینایی باشه، لحاظ نکنید. این مجموعه تقابل تناقضی اون وقت قرار میگیره. پس ملاک لحاظ یک موضوع هستش. به هر شکل در ادامه مباحث مرحوم علامه طباطبایی به تعریف تضاعف و احکامش پرداختن، پس از اون به تعریف تضاد و احکامش پرداختن. از احکام متضادین یک سری قیودی رو استخراج کردن که به کمک اون در واقع قیود ما رو به تعریف حکمای مشاء از تضاد و متضادین رسوندن. در فصل هشتم که به تقابل عدم و ملک میپردازن، یکی دیگه نامهاش عدم و قنیه هستش، معنای دارایی. قنیه تقابل عدم و قنیه، قنیه معنای دارایی است، داشتن و نداشتن. تا اول به تعریف در واقع تقابل عدم و ملک میپردازن، میفرمایند که عدم و ملکه در واقع به این به امر وجودی اطلاق میشه برای یک موضوعی که شأنش متصف شدن به اون موضوع هستش، در مقابل عدم ذالک الامر برای اون موضوعی که متصف میشه و شأنش اتصاف به اون هستش. این رو به عنوان اول به عنوان تعریف تقابل عدم و ملک معنا میکنن. پس اول تعریف رو بیان میکنن، فرمان امرون وجودیون، یک امر وجودی هستش. میخوان تعریف که بکنن، اول ملکه رو تعریف میکنن و بعدش عدم اون ملکه رو. فرمان که ملکه امر وجودی هستش، یه موضوع، برای یک موضوعی که شأن اون موضوع این هستش متصف بشه به ذالک الامر الوجودی، در مقابل عدم ملکه که امرون وجودیون لموضوعن من شعنی ایت تصفه به ذالک الامر الوجودی، در واقع امرون عدمیون. مزد از این طریق اصل تعریف ملکه و عدم ملکه رو بیان میکنن. و نکته ای که هست، تفاوتی که میانه تقابل ملکه و عدم ملکه و تقابل تناقضی وجود داره این هستش، در تقابل ملکه و عدم ملکه، در قسمت عدم ملکه چون این عدم اضافه میشه به یک ملکه و یک صفتی، این یک نوع تحققیت وجود خارج نفس الامری میتونه داشته باشه، با همون توضیحی که قبلا در مورد عدمهای مضاف خدمتون عرض کردیم. در مقایسه با تقابل تناقضی که بین وجود و عدم یا سلب و ایجاب هستش و چنین چیزی قابل تفسیر نیست، و در واقع تقابل تناقضی یک اعتبار عقلی است که عقل یک مصداقی را برای احد الطرفین، این طرف عدم، فرض میکنند، نه اینکه واقعا عدم در خارج باشد. اما در تقابل ملکه و عدم ملکه، به اعتبار اون موضوعی که شأنیت اتصاف به این ملکه رو داره، برای جانب عدمش هم نحو تحققی قابل تصویر هستش. این یه تفاوتی هستش در واقع لحاظ میشه و بین ملکه و عدم ملکه و عدم ملکه در مقابل تقابل تناقضی. بخش تعریفش رو واسهتون بخونم اول. الفصل الثامن، فصل هشتم، فی تقابل العدم و الملکه، که در مورد تقابل عدم و ملکه هستش. و یسم و عیزن همچنین نامیده میشه تقابل العدم و القنیه، تقابل عدم و دارایی هم اطلاق شده. و هما این تقابل عدم و ملکه تعریفش اینگونه هستش که ملکش امر وجودی یا لموضوع من شأنه ایت تصفه به، در واقع ملکش یک امر وجودی هستش که برای یک موضوعی است. از این عبارت فهمیده میشه که تقابل ملکه و عدم ملکه همیشه در اعراض هستش، در میان جواهر تقابل ملکه و عدم ملکه ما نداریم، چون در تعریفش هم داریم امر وجودی یا لموضوع، یعنی وجود للغیری رو درش داره لحاظ میکنه، که این موضوع شأنش این هستش متصف به این صفت بشه. و عدم و ذالک الامر الوجودی در مقابل عدم اون امر وجودی در اون موضوع، که اون موضوع قابلیت اتصاف به اون امر وجودی داشته باشه. مثل چی؟ کلبسر و العما، مثالش مثل بینایی و کوری هستش. در کجا؟ الذی هو فقد البصر، کلبسر و العما مانند بینایی و نابینایی که یا کوری که، تعریف کوری چیه؟ فقد البصر للموضوع الذی من شأنه ان یکون ذا بصر، که تعریف کوری همون داشتن بینا، نداشتن بینایی برای موضوعی است که میتواند شأنیت این را داشت که دارای بینایی باشند. این بخش اول بیان مرحوم علامه که به تعریف ملکه و عدم ملکه میپردازن. ملکه رو امر وجود دونسته، عدم ملکه رو در واقع عدم اون امر وجودی دونستن، نسبت به موضوعی که شأنیت اون رو داشته باشن. در بخش دوم این فصل مرحوم علامه طباطبایی، و نکته هم که از این تعریف استفاده شد این هستش، ملکه و عدم ملکه از سنخ اعراض هستن، از سنخ جواهر نیستن. نکته دیگه هم که عرض کردم در مقابل تقابل تناقضی این نکته بود که در تقابل تناقضی عقل طرف مقابل جانب وجود رو اعتبار عقلی می کند، واقعا در خارج تحققیتی ندارد، اما در تقابل ملکه و عدم ملکه ما برای عدم ملکه نحو وجودی به اعتبار مضاف الیهش قائل است. در بخش دوم این فصل مرحوم علامه طباطبایی به انواع تقابل ملکه و عدم ملکه می‌پردازند که اون رو بر دو نوع حقیقی می‌دونن و مشهوری. ملکه و عدم ملکه ها رو و طبعا تقابلشون رو بر دو نوع حقیقی و مشهوری می‌دونن. اما نکته باید بدونین این هستش، این مشهوری و عدم و حقیقی مانند اون تعابیر فصل ها یا بفرمایید مراحل گذشته نیست. یعنی نمیخواد بگه که یک تقابل ملک و عدم ملکه حقیقی داریم، یک مشهوری به معنای مجازی داریم، واقعا فلسفی نیست، حقیقی نیست، مجازیه. نه نه، نمیخواد این حرفو بزنه. مشهوری در اینجا به این معنا نیست. مشهوری معنی که یعنی در واقع ذهن مشهور انسان ها این تقابل و عدم تقابل، این تقابل ملکه و عدم ملکه رو میفهمه، ولی همین هم که میفهمه فلسفی ها، مجازی نیست، مثل فصل حقیقی و فصل مشهوری نیست، یا مثل برخی دیگه از تعابیر اینجوری که ما در مراحل گذشته داشتیم. بابا تفاوت این دو نوع در واقع ملکه و عدم ملکه چی هستش؟ تفاوتش بر اساس موضوع هستش. ببینید، ما عرض کردیم که ملکه و عدم ملکه در واقع اینها امرانی هستن برای یک موضوعی که من شأنهی ایت صف بهی، یعنی اینا یک موضوعی دارن که اون موضوع شأنیت اتصاف به این ملکه را داشت و حالا مثلا نداره، بخاطر اینش میگن عدم ملکه. دعوا رو این موضوع است که این موضوع رو چجور تصویر بکنیم. این موضوع یک موضوع شخصی است، یا مثلا فرض کنید زید رو در مقایسه با چی بفرمایید؟ بصر و عما ببینید. یا یک موضوع نوعی است، مثلا بفرمایید موضوع رو انسان بگیرید در مقایسه با بصر و عما. یا اینکه نه، جنسی است، مثلا حیوان رو در مقایسه با بصر و عما ببینید. به هر شکل میخواد بگه که شما اگر که موضوعی که در تعریف ملکه و عدم ملکه میفرمایید که مثلا ملکه امر وجودی است، لموضوعی که من شأنه ایت تصف به اون امر وجودی و عدمش عدم اون امر وجودی است، برای موضوعی که شأن و موضوع است اتصافان، اون موضوع رو اگر یه چیز عام بگیرید یعنی هم بتونه موضوع شخصی رو در بر بگیره، هم موضوع نوعی رو در بر بگیره، هم موضوع جنسی رو. جنسی هم فرقی نمیکنه، جنس قریب باشه مثل مثال ما که حیوان بود، یا جنس بعید باشه، بازم تفاوتی نداره. در همه این موارد میگن که این تقابل، تقابل عدم ملکه حقیقیه. یعنی در واقع موضوع شما اعم از موضوع شخصیه. بخونم واسه تون، عنایت داشته باشین. فن اخذ، اگر عقد شود موضوع الملکته، موضوع این ملکهی که شأنیت در واقع اتصاف به اون ملکه رو داره، هوت طبیعت و شخصیه. اگر طبیعت شخصی باشه، مثلا فرض کنید زید نسبت کوری و بینایی، اول نوعیه، اگر نوعیه باشه یا جنسیه باشه، التی من شأن ان تتصف بالملک فی الجمله، این قید اول، من قید دومش هم از ذهنم افتاد، قید دومش هم بگم، یکی پس از جهت موضوع، یکی هم زمان، من دون تقیید به زمان و وقت خاص. دو تا قید داره برای اینکه حقیقی باشه، یکی از جهت موضوع، یکی از جهت زمان. من غیر تقیید به وقت خاص، میگه اینجوری باشه این ملکه و عدم ملکه، ملکه و عدم ملکه حقیقی است. از جهت موضوع واسهتون توضیح دادم، از جهت موضوع مثل این مثالی که عرض کردم. بعد شاید این ثمرش کجاست؟ ثمرش اینه، یه مثال بزنم که اونجا با موردی مواجه بشید که شخصش و نوعش بصر ندارن در متن واقع. مثل کجا؟ مثلا شما یه عقرب مشخص در اینجا در نظر بگیرید. این شخص، این عقرب، میدونید عقرب ها چشم ندارن، کورن، اصلا چشم ندارن. حالا که چشم ندارن، ما باید با هم بحث بکنیم که اینا، این بینایی و کوری واسه عقرب ملک و عدم ملک محسوب میشن یا نه، تقابل دیگه ای رو باید در موردش تصور کنیم. اساسا عقربا چشم ندارن، خود همین نیش میزنن چون چشم ندارن. ببینید شما یه عقرب خاص در اینجا در نظر بگیرید. خب این عقرب، این طبیعت شخصیه این عقرب، من تعبیر این رو میارم که جزش کنم، اینجا بحث بسار اماش چی میشه؟ آیا ملکه و عدم ملکه هستن؟ هیچ عقربی آخه چشم نداره، این هم اصلا چشم نداره، مثل این دیوار است. اگر شما قائل باشید به تقابل ملکه و عدم ملکه حقیقی، به اعتبار و طبعا چون عقرب نداره، نوعش هم نداره، طبیعت نوعیه عقرب هم دوباره اساسا چشم نداره که وقت ما بتونیم ملکه و عدم ملکه رو در موردش به کار ببریم. سوال این هستش، آیا در مورد این عقرب، آیا ما میتونیم تعبیر در مورد بینایی و عدم بیناییش، ما میتونیم تعبیر ملکه و عدم ملکه به کار ببریم؟ آقایان فلاسفه میفرمان که بله، به اعتبار جنسش، یعنی اینکه چون جنسش، یعنی حیوانیت، قابلیت بصر و عدم بصر داره، این نوع از حیوان و این شخص از حیوان هم، این شخص از این نوع هم، میتونیم ازش برای بصر و عدم بصرش میتونیم تعبیر ملکه و عدم ملکه بیاریم. پس برای با تجربه طبیعت جنسیه عقرب، ما میتونیم بگیم بصر و عما در او ملکه و عدم ملکه هستن، و الا باید بگیم تقابلش تقابل تناقضیه. چرا؟ چون که در طبیعت نوعیش و طبیعت، طبعا طبیعت شخصیش، اساسا شأنیت بینایی وجود ندارد. اگر لحاظتون رو بردید رو طبیعت جنسیش، یعنی حیوانیتش، و وقت بگید حیوانات قابلیت بینایی و عدم بینایی دارن، می خب عقرب هم حیوان من الحیوانات، پس این هم در موردش ملکه و عدم ملکه به کار برده میشه. یا یک مثال دیگه بزنم با تجربه قید دوم، چون دو قید داشتیم برای تقابل و تقابل ملکه و عدم ملکه حقیقیه، یکی از جهت موضوع بود، یکی از جهت زمان. ببینید یک انسان در نظر بگیرید در سن بلوغ هستش ولی لحیه نداشته باشه، امرد باشه. در این صورت میگیم که لحیه داشتن و نداشتنش، یعنی امردیت، برای او ملکه و عدم ملکه. چرا؟ چون منشأنهی در سن بلوغه، چون منشأنهی ایت تصفه بالالتحا، یعنی دارای لحیه بودن. اما حالا شما یک بچه رو در نظر بگیرید، یک بچه 10 ساله، این چی؟ اینجاست که میگن که اگر شما معتقد به تقابل ملک و عدم ملک حقیقی باشید، این من دونه هستان، اگر شما قائل به ملکه و عدم ملکه حقیقی باشید، میگید که ما میتونیم برای یک پسر بچه 10 ساله هم قائل به ملکه و عدم ملکه التها و امردیت بشیم. چرا؟ چون که برای متصف شدن به صفات التها و امردیت تقیید به زمان خاصی لحاظ نکردیم، یعنی ما در تعریفی که از ملکه و عدم ملکه داریم زمان خاصی رو ملاک قرار ندادیم. اما اگه شما قائل به تقابل ملکه و عدم ملکه مشهوری بشید، در ملکه و عدم ملکه مشهوری شما موضوعتون شخصیه هستش و لحاظ زمان و وقت خاص رو دارید در اتصاف به اون ملکه و صفت. اگه اینگونه نگاه بکنی، در این صورت در مثال عقرب بصر و عما ملکه و عدم ملکه نیستن. چرا؟ چون شخص این عقرب بینایی ندارد، اصلا شأنیتش را ندارد. در مثال مربوط به اون پسر بچه 10 ساله باز همین ماجراست. او اساسا در این سن نمیتوان، درسته نوع انسانی میتونه دارای لحیه بشه، یعنی هم جنس انسان، هم نوع انسان، هم شخص انسان میتونه دارای لحیه بشه، شخص انسان هم میتونه، اما یه زمان خاص مقید به بلوغ. خب این بچه چون هنوز به سن بلوغ نرسیده، اساسا لحیه داشتن برای او ملکه محسوب نمیشه تا نداشتنش رو بهش بگیم مثلا امردیت. التها و امردیت برای یک جنس انسانی، یک نوع انسانی، یک شخص انسانی که در سن بلوغ باشد لحاظ میگرده. با توجه به مسئله در این صورت ما باید بگیم که اینجا ملکه و عدم ملکه نداریم و این دو نوع در واقع ملک و عدم ملکه از همدیگه جدا میشن. خب بعد دیگه همون صنف دیگه، صنف در واقع همون زمانه. چی سبب ایجاد این صنف شده؟ زمان بلوغ. درست یه صنف از انسانی خب باز اون میتونه تحت یه عنوان دیگه ای بتونیم اونو ببریم، شاید مثلا خواهی دارم اونو باید از جهت موضوعی ببریم جلو، ولی در یک مثلا پسر بچه مشکل در واقع زمانه.
این صفت توی این زمان آسان میشه یا نمیشه؟
بله.
بله. پس کنی حساب کن چرا نگذاشت میکنی زمان داخلش کنی مستقیم
بگیم از کرم ناکنی این حقیقی و مشهوری هم میخوام بگیم مشهور ذهن انسان ها ملک و عدم ملک رو این میبینن، ولی حقیقتا اینه، یعنی از نظر ما یه پسر بچه 10 ساله حقیقتا متصف به ملکه التها و عدم اون، یعنی امردیت میشه. و عرض هم کردیم این حقیقی و مشهوری معنی حقیقی و مجازی نیست، یعنی اینا اومدن در فضای مشهوری خیلی زیق کردن ملکه و عدم ملکه رو، در فضای حقیقی خیلی گستردش کردن و درستش هم همین حقیقی هستش، یعنی اون پسر بچه هم همین ماجرا داره، طبعا زن هم همین ماجرا.
موضوع شخصی رو تعریف کنم که ما صرفا که مشهوری توضیح بدیم، موضوع شخصی داره همین کافی، یعنی ما رو به قول غنی میکنه از اینکه بگیم لحاظ زمان شده نشده. همین که بگیم شخصی است، این شخصی صفت بلوغ رو داره یا نداره؟
خب یعنی زمان دیگه، یعنی یا لحاظ زمان خاصی از این شخص میکنیم یا لحاظ زمان خاصی نمیکنیم. میدونم این صفت کیفی چه حاصل میشه در یک ظرف زمانی مشخص.
یعنی ما اگه این ظرف زمان رو هم نمیذاریم در مورد
صرفا موضوع شخصی رو میذاریم. خب واقعا این سواله، یعنی مردم میتونن سوال بکنن که اساسا ما میتونیم این دو تا کلمه رو در مورد یک نوزاد یا در مورد بچه 5 ساله، پسر بچه 5 ساله به کار ببریم؟ مردم واقعا واسهشون سوال میتونه بشه. از هانشون میگه نه در موردش به کار برده نمیشه. ولی خب دقت فلسفی میگه نه در موردشون به کار برده میشه. اونایی که ملکه و عدم ملکه حقیقی میبینن تطبیق بدن. بله میفرماد که فن اخذ موضوع الملکته هو طبیعت الشخصیه او النوعیه او الجنسیه التي من شأنها ان تتصف بالملكه في الجمله. یک، دو، من غیر تقیید به وقت خاص، مقید وقت خاصی هم نشه، سمیا ملکتن و عدمن حقیقیان، در اصل بهش ملک و عدم ملکه حقیقی گفته میشه. ثمرش کجا؟ تو بحث عقربه، تو بحث یک نوجوان 10 ساله است. فعدم البصر فی العقرب، که اساسا عقرب ها چشم ندارن، فعدم البصر فی العقربه اما و عدم و بله اما و عدم و ملکتن، کوری و عدم ملکه هستش. چرا این حرف رو میزنیم؟ چرا در عدم بصر رو در عقرب جز تناقض نمیبریم؟ لکان جنسی، چون جنس عقرب یعنی حیوان و حال حیوان موضوعا قابل للبصر، یک موضوعی که قابلیت بینایی رو داره. بعضی از حیوانات اینجوری هن دیگه، گاو، انسان ها، گوسفند ها. و این کان نوعه غیر قابل له، اگرچه نوع عقرب هم قابلیتش نداره کما قیله. و کذا مرودت الانسان، همچنین امردیت انسان قبل اوان التحائهی، قبل از این که در واقع این به سن بلوغ و صاحب لحیه شدن برسه، این هم جز موارد عدم ملکه محسوب میشه بنابر تعریف ملکه و عدم ملکه یه حقیقیه. و این کان از سنف و غیر قابل للالتحا قبل اوان البلوغ، اگرچه سنف مثلا یه پسر بچه اساسا قبل از بلوغ قابلیت متصف شدن به التحا رو نداره. و این اخذ الموضوع، اما اگر موضوع در تعریف ملکه و عدم ملکه که میگیم که ملکه امرون وجودیون لموضوعن، این موضوعه اگه طبیعت شخصیه باشه، این اخذ الموضوع و طبیعت شخصیه، اگه طبیعت شخصیه لحاظ بشه و قید همچنین به وقت اتصاف، همچنین مثلا به مثل مثال امردیت و زیلهی بودن یک پسر بچه 10 ساله، این به یک وقت خاص یعنی اوان بلوغ متصف بشه، تقیید بشه و قید به وقت الاتصاف، سمیا عدمن و ملکتن مشهوریین، بهش ملک و عدم ملکه مشهوری گفته میشه. و علیه بنابراین با این توضیح فقد الاکمهه، در واقع اون کسی که اساسا کاسه چش نداره، فرض کنید کسی به دنیا بیاد اصلا کاسه چش نداشته باشه، نه اینکه کاسه چش داشته باشه ولی مثلا چشش مشکل داشته باشه و دچار نابینایی شده باشه، نه اساسا صاف باشه مثل پیشونیش باشه. و هو الممسوح العین، کسی که صاف باشه این کاسه چشمش. و علیه فقد الاکمه للبصر و کذا المروده، همچنین کسی که ریش نداره، یعنی پسر بچه 10 ساله که ریش نداره، اینا اساسا لیس من العدم و الملکه فی شیء، لیس من العدم و الملکه فی شیء، اینها ملکه و عدم ملکه نیستن. چرا؟ چون موضوعش شخصیه دیده شده و اساسا این موضوع شخصیه امکان اتصاف به این صفت ها نداره. اونجا که اساسا کاسه چشش پر باشه که اصلا امکانش نیست، اونجایی که بچه باشه باز همچون چون وقتش نرسیده اساسا امکان اتصاف بهش نیست. نه نه در مورد اکمه بحث زمان نیست، بحث در واقع
در واقع موضوع شخصیشه، در مورد موضوع شخصیشه. یعنی یکیش رو از جهت موضوع شخصی و بدون لازم اجرای زمان داره مثال میزنه، فقد الاکمل، میخواد یه چیزی مثل عقرب در نظر بگیره. عقرب اساسا کاسه چش نداره تا بخواد چش داشته باشه، یا یک انسان در نظر اینجوری باشه. بله، این میخواد به این نکته اشاره بکنه. و اون دومی هم میخواد از جهت زمانی اون رو مورد بحث قرار بده، یعنی متناظر با همون مثال بالا داره میاد جلو. اونجا مثال عقرب زده، پسر بچه 10 ساله، اینجا هم همون مثال رو ادامه میزنه. حالا من مثال از انسان آوردم، بذار درستش همون روی حیوان عقرب مثال بزنم. یعنی عقرب اصلا کاسه چش نداره، یعنی اساسا چش نداره. منظورش اینه کاسه چش نداره، یعنی اساسا چش نداره. خود دوتا رو با هم آورده دیگه، هنگامی که موضوع طبیعت شخصیه باشن مثلا. آره بله بله، با توجه به نکته‌ای که بالا گفتیم همینجور میشه. بله، الفصل التاسع فی تقابل تناقض. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در فصل نهم به تقابل تناقض میپردازن. اون تقابل تناقض هم در واقع تقابل بین ایجاب و سلب هستش. ببینید، اولین نکته‌ای که باید خدمت شما عرض بکنم این هستش که ما یک ایجاب و سلب ثبوتی داریم تو متن خارج، یک ایجاب و سلب اثباتی داریم. و ایجاب و سلب ثبوتی در واقع وجود و عدم در متن خارج هستش، یا اتصاف اون شی خارجی به یک صفتی و عدم اتصافش به اون صفت در متن خارج. نفس الام مستقل از فاعل شناسا، اصلا بهش بگیم تناقض ثبوتی. چون مرحوم علامه طباطبایی اینجا مطرح نمی کنن این رو. و یک تناقض اثباتی داریم، یعنی در فضای ذهن. بنویسم خدمتتون. تناقض ثبوتی اثباتی، که تناقض ثبوتی بین وجود و عدم یک شی باشه در واقع نفس الام مستقل از فاعل شناسا، یا وجود شیء لشیء و عدمهی، که این اشاره بکنه به چی؟ اصل تحقق. درسته؟ این اشاره بکنه به چی؟ تحقق صفتی برای یک شی و عدمهی. یک تناقض اثباتی. مرحوم علامه طباطبایی این رو دارم گفتگو میکنن، این بیشتر مناسب فضای منطق هستش البته، ولی با تجربه یه اختلافی وجود داره، شاید به خاطر اون هستش مرحوم علامه طباطبایی اینو مطرح میکنن. بحثی هست در مورد، به خاطر ایشون فرمان تناقض و هو تقابل الایجاب و السلب. میفرمان که تناقض هو تقابل ایجاب و سلب. خب ایجاب و سلب دو تا مفهوم منطقی هستن. ایجاب یعنی چی؟ و سلب یعنی چی؟ ایجاب یعنی حکم به این آن است، و سلب یعنی حکم به این آن نیست. حالا اینو هم به نحو حلیه بسیطه باید بگیم، هم به نحو حلیه مرکبه. این مربوط فضای ذهن هستش. اما اینجا خب یه نکته وجود داره که به خاطر اون نکته هستش مرحوم علامه طباطبایی دارن روش تأکید میکنن که تناقض تقابل ایجاب و سلب هستش. شما یه قضیه رو مورد ترجیح قرار بدین،
در یک قضیه یک موضوع داریم، درسته؟ یک محمول داریم، درسته؟ و دیگه چی داریم؟ یک نسبت حکمیه داریم و یک حکم، که حکم در واقع حکم به نسبت میان موضوع محمول هستش. این ایجاب و سلب همون حکم به این آن است یا نیست، چه میشه ایجاب و سلب. حالا اینجا یه بحثی هستش. مرحوم علامه طباطبایی فرمان که اولا تناقض تقابل ایجاب و سلب هستش، یعنی حس ثبوتی رو بیان نمی کنن، به این معنی نیست منکر باشن. دو، یه بحثی مطرح میکنن که تقابل ایجاب و سلب چی هستش. فهمون تقابل ایجاب و سلب این هستش که در واقع شما یک سلبی رو بر چیزی بیارید الان نفس ماورد علیه الایجاب. یعنی اگه شما گفتید که انسان موجود است، یک سلبی بیارید به خود همین قضیه، بگید چی؟ انسان موجود نیست. یا اگر بگید انسان کاتب است، مقابلش به این هستی که شما سلبی بیارید بر نفس آن چیزی که ایجاب آمده است. یعنی انسان کاتب نیست. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میان تناقض تقابل تناقضی رو به در واقع وارد شدن سلب بر نفس آنچه که ایجاب آمده است. ایجاب و سلب مال چه فضاییه؟ مال چه فضاییه؟ فضای قضیه، نه مفاهیم تصوری. ولی فضای تصدیقات، تصدیق، تصور. در منده خوندید مفاهیم یا تصوریان یا تصدیقیه. آنچه که سبب شده مرحوم علامه طباطبایی تناقض رو به تناقض سلب و ایجاب معنا بکنه این اختلافه، که برخی ها معتقدن که تناقض در تصورات و مفاهیم تصوری هم هست، مثل انسان و لا انسان، مثل جناب صدرای شیرازی. اما برخی مثل مرحوم علامه طباطبایی معتقدن نخیر، تناقض فقط در قضایا وجود داره، در تصدیقات وجود داره. اونجا که شما میخواید حکم بکنی، حکم بکنی به مضمون قضیه، یک موضوع داری، یک محمول داری، یک نسبت حکمی دارید، حکم میخواید بکنی که ایجاب او سلب. مرحوم علامه طباطبایی فرمان که تناقض در واقع در ایجاب و سلب هستش، یعنی در مفاهیم تصدیقی هستش، در قضایا هست، نه در تصورات. مثل خود تصورات هم دو جورن دیگه، مثل وجود الانسان و عدم او یا لا وجود انسان، درسته؟ یا وجود و مثلا علم الانسان و عدم او. میخوام دقیقا شبیه فضای حلیه بسیطه و حلیه مرکبه واسه شما مثال بیارم، که در مثال بالا انسان موجود است و انسان موجود نیست حلیه بسیطه بود، انسان کاتب است و انسان کاتب نیست حلیه مرکبه بود. تو فضای تصوری هم یک با مثال میزنم به وجود الانسان و عدم هو، یکی وجود علم الانسان. یه اختلافی هست. برخ مثل جناب صدر شیرازی معتقدن که تناقض تقابل تناقضی هم در مفاهیم تصوری است هم در مفاهیم تصدیقی. مثل مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که نخیر، تقابل تناقضی فقط در مفاهیم تصدیقی و قضایا وجود دارن و مفاهیم تصوری هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه به بحث وجود عدم، که اینها در متن خارج واقعا موجودن یا موجود نیستن. و عرض کردیم که تناقض و دو نوع ثبوتی و اثباتی است. در تناقض ثبوتی شما یک تناقضی در متن واقع و نفس الامر دارید، مثل وجود و عدمی در متن خارج، یا وجود شیء لشیء در متن خارج و عدمه. بعد این وقتی منعکس میشه تو ذهن شما، شما تناقض اثباتی رو خواهید داشت. خب همین حرف این هستشه، وقتی تو ذهن شما یه چیزی منعکس میشه به نوع تصوری منعکس میشه، یا همیشه آن چیزی که در ذهن شما در واقع منعکس میشه در قالب تصدیق هستش، یا تصدیق به اصل الوجود یا تصدیق به اثبات صفتی برای اون وجود، یعنی حلیه بسیطه و حلیه مرکبه. و بعد این ذهن شماست که میاد اینها رو از همدیگه جدا میکنه، هر کدوم رو علاهده میبینه، مثلا انسان رو علاهده میبینه، وجود رو علاهده میبینه، و بعد یک ترکیب اضافه درست میکنه به نام وجود الانسان، یا یک ترکیب اضافه درست میکنه به نام کاتبیت الانسان، وجود و کاتبیت الانسان و عدم اون. مرحوم علامه طباطبایی فرمود که این دومی هستش، یعنی ما اولا هنگامی که با عالم خارج مواجه میشیم به نفع در واقع انعکاس تصدیقی عالم خارج رو درک میکنیم، بعد این ذهن ما شروع میکنه به تحلیل کردن، موضوع محمول از هم جدا میکنه، ترکیب اضافی درست میکنه، وقت شما فهم میکنید مثلا وجود الانسان یک مفهوم تصوری هستش که حالا از یک در واقع چیزی در متن خارج داره حکایت میکنه. نه خیر، اگر شما در تعبیر وجود الانسان و عدمهی اینگونه ماجرا رو در ترکیب مذهب میکنه، اگر شما در ترکیب انسان و لا انسان اینجوری ماجرا رو تصور نکنید که انسان یعنی وجود الانسان و لا انسان یعنی عدم وجود الانسان، و وجود الانسان هم یعنی انسان موجود است و عدم وجود الانسان هم یعنی انسان موجود نیست. یعنی اگه این گونه ماجرا رو تصور نکنید در مفاهیم تصوری که برش گردونید به این اصلش قضیه بوده که تبدیل به این شده، باید بگیم که در مفاهیم تصوری تناقضی وجود نداره و تناقض فقط در مفاهیم تصدیقی است. اگر هم جای مواجه شدید بدانید که اون مفاهیم تصوری یک وجهه تصدیقی داشته که به این شکل درش آوردن، و اگر می‌بینید بزرگی فیلسوفی از شاگردان مثلا مرحوم علامه و تابعین ایشون داره میگه انسان و لا انسان متناقضینن، بدونید که منظورش از انسان وجود الانسانه، از لا انسان عدم و وجود الانسانه، و منظورش از وجود الانسان انسان موجود هسته که تبدیلش کرده به وجود الانسان، و الا از نظر مرحوم علامه و تابعین ایشون میان تصورات تناقضی نیست، تناقض فقط بین قضایا هستش، بین السلب و الایجاب هستش. با تجربه این مطلب مرحوم علامه طباطبایی میفرماند که پس اصل در تقابل تناقضی قضایا هستن، که البته گاهی اوقات این قضایا تحویل برده میشن به مفاهیم تصوری، یعنی به مفردات، و مثلا میگن بین وجود یه شی و عدمش تناقض هست. شما باید اینو متوجه باشید که این در واقع تناقض بین قضیه شون بوده که تبدیلش کردن به این. بخونم الفصل التاسع فصل نهم فی تقابل تناقض، در بحث تقابل تناقضیه. تقابل تناقض چیه؟ و هو تقابل الایجاب و السلب. این فضای تناقض اثباتی رو مرحوم علامه داره میگه، اشاره به تقابل ثبوتی نداره، تناقض ثبوتی نداره، و هو تقابل الایجاب و السلب. و وقت اثباتی هم فقط منحصر گرده به تناقض قضیه تصدیقی، نه تصورات. به ایر دست سلب علا نفس ما ورد علیه الایجاب، این که سلب وارد بشه بر نفس اون چیزی که ایجاب وارد شده. فهو به حسب الاصل، بنابراین این تقابل تناقضی به حسب الاصل فی القضایا، اصل اینه که در قضایا باشه. فقد یحول مضمون القضیه الى المفرد، همون گویا قد مضمون قضیه رو ما به مفرد تحویل میبریم، حالا مفرد اضافی دیگه، مثل وجود الانسان، وجود کاتبیت الانسان یا عالمیت الانسان یا علم الانسان، هرچی. فیقال بعد وقتی این کاری کردیم چی گفته میشه؟ گفته میشه التناقض بین وجود شی و عدمه، بین انسان و عدم انسان تناقضه. نه خیر، اشتباه نکنید، تناقض بین انسان و عدم انسان نیست، تناقض بین انسان موجود است و انسان موجود نیست هستش،
چون اینو تبدیل کردیم به وجود الانسان و عدمهی، دور وجود انداختیم گفتیم انسان و لا انسان. و همچنین کما قد یقال نقیض و کل شیئن رفعه، چون بر اساس همین بعضی اومدن گفتن نقیض هر شیئی رفع آن هست، یعنی انسان رو یه لا بذار کنارش اینا شدن نقیضه. این نخیر، این اشتباه هستش و شما باید به این نکته عنایت داشته باشید. حتی یک نکته پاورقی هم هست در مورد نقیض و کل شیئن رفعه، که منظور از رفعه چی هستش. برخی ها معتقد هستن، اینم باز توضیح بدم خدمتون، این نکته ای که مرحله الله اینجا فرمودن نقیض کل شیء رفع، در ادامه همون مطالبشه، یعنی بعضی خواستن بگم میان مفاهیم تصوری هم تناقض هست با اووردن یه رفعی کنارش، یه لا انسان لا انسان، کاتب لا کاتب. اینو تو این فضا میخواد بفرمان، ولی ضمنش تو پاورقی یه نکته دیگه میخواد بحث کنه در مورد رفعه. رفع چیه؟ یه بحثی مطرح شده میان فیلسوفان که اینا اومدن گفتن که خب با توجه به مباحث نقیض کل شیئین رفعه، بعد اومدن گفتن نقیض انسان چیه؟ لاینس. بعد اومدن گفتن خیلی خب نقیض لا انسان چیه؟ ها؟ لا لا انسان. اومده همچین حرفی زدن. این در فضای تصوریشه. در فضای مثلا تصدیقیش، مثلا چی؟ انسان کجا انسان؟ انسان کاتب است. نقیضش چی میشه؟ انسان کاتب نیست. نقیض انسان کاتب نیست چیه؟ این گونه نیست. آفرین. چه انسان کاتب نیست. مفهوم الان داره اینو رد میکنه، میگه این غلط. رفع نه یعنی یه لا بیار کنارش، حالا اگر لا انسان بود یه لا لا انسانش کنی، اگر مثلا انسان کاتب نیست باشه بگید این گونه نیست. نه، رفع یعنی ابطال اون، ابطال اون. بنابراین از نظر مرحوم علامه نقیض لا انسان چیه؟ انسانه. نقیض انسان کاتب نیست، انسان کاتب است. این یک نکته. نکته دوم، در نگاه اونهایی که نظر مرحوم علامه را قبول ندارن، رفع رو معنای لا میدونن، مرحوم علامه میگه که اونا وقتی این حرف رو میزنن که میگن نقیض لا انسان لا لا انسان است، وقتی بهشون میگه پس انسان چیه؟ میگه انسان لازمه لا لا انسانه. لا لا انسان میشه انسان دیگه، ولی میگه خود انسان نقیضش نیست، لازمه این نقیضه. ولی مرحوم علامه میگه نخیر، خود نقیضش هستش. نمیدونم نیاز خوندن داره. در پاورقی مرحوم علامه فرمود فالمراد به رفع شی ترده و ابطاله، منظور از رفع شی ترد و ابطالشه. فرفع الانسان لا انسانه، کما ان ترد لا انسان انسانه. لا کما توهمه بعضهم، نه اونگونه که بعضی توهم کردن که ان رفع شی نفیه، رفع شی یعنی نفیش. بنابراین نقیض انسان لا انسانه، نقیض لا انسان هم لا لا انسانه. نه خیر، و بعد اومدن گفتن پا انسان چی؟ یه انسان لازمه یه لا لا انسانه، و اینکه ان الانسان لازم و نقیض و لیس خود به نقیض. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.